قصه تو پیش رو این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است.
اجرای زیبای علیرضا قربانی رو شنیدید روی شعر محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار که در روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی از برنامه زنده شهریاران تقدیم شما کردیم. بار دیگر یادآوری میکنم که برنامه دیروز و امروز از شهر تبریز زنده و مستقیم 2 ساعت تقدیم شما شد و به خواست یزدان هم خواهد شد. ما الان در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران هستیم، جایی که دومین روز از آیین بزرگداشت استاد شهریار با نام شهریار شاعر ایران برپاس. البته اندک اندک به قول شاعر جمع مستان میرسن، هنوز به تمامی شکل نگرفته است. اما داشتیم گفتگو میکردیم با همکارم پیش از برنامه و متوجه شدیم که چقدر برخی شعرهای فارسی شهریار به روان و زبان مردم روزگار نزدیک شده و در خیلی مواقع اونها رو به عنوان یک ضرب المثل میخوانند.
جناب آقای محمدیان، دیروز از اون مقالاتی که ارائه میشد در سالن که بودم و واقعا صحبت‌های خیلی خوبی شد در از جنبه‌های مختلف، اشعار استاد شهریار، دیوان‌هاشون، شخصیتشون، فکرشون، نگاهشون مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته بود. یکی از اون مواردی که خیلی جالب بود استفاده از تعابیر عامیانه، ضرب المثل‌ها و احیای اینهاست. حتی برخی از اون تعابیر عامیانه‌ای که در زبان شیرین پارسی هست و شاید خیلی از امروزی هایی که اصلا زبان مادریشون فارسی هست اونها رو شاید دیگه نشنیدند، ندونند و نشناسند، اما در شعر استاد شهریار اینها ماندگار شدند و باعث شده که دوباره احیا بشن.
درود بر شما. در واقع در منظومه واژگانی استاد شهریار هیچ کلمه یا واژه‌ای نبوده است که به ذات مجوز ورود به شعر رو نداشته باشه. یک گفتگویی است با فروغ فرخزاد که اونجا فروغ میگه که من نمیفهمم چرا برخی فکر میکنن مثلا وقتی از کنار برخی واژه ها دارن رد میشن باید مثلا صورت خودشون رو بدزدن. نه، برای من هر شعری میتونه حاوی واژگانی باشه که کمی نامعنوسن. مثلا درست. چرخ خیاطی، میدونی که فروغ چرخ خیاطی و واژگانی از این دست رو که شاید در نگاه اولیه، در منظر اولیه خیلی شاعرانه به نظر نمیان، در منظومه زبانی خودش میگنجونه.
درست.
حالا جالب تر این است که شهریار این کار رو در بستر اون فضای سنتی شعر خودش از منظر قالب داره انجام میده.
یعنی نه شعر نو، حتی در شعر کلاسیک
و بله. شهریار یک قدم فراتر جلوتر است و خیلی پیشنهاد دهنده تره در اون روزگار که شما در فضای اون ذهنیت کلاسیک و سنتی شعر بیایید و واژگان خاصی رو احضار کنید که دیگران شاید فکر کنن نه این واژه خیلی شاعرانه نیست. از یعنی یکی از دلایلی که شعر شهریار این گونه به همین زبان مردم راه پیدا کرده همین نوآوری و همین جسارت برای احضار زبان مردمه، چنان که خب ما بسیاری لحظه هامون رو با شعر اون مزین میکنیم به عنوان ضرب المثل. مثلا میگه که تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من منایی
که نیستم.
یه دو سه بیت از اینو برام بخونی.
بله. تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم. در آستان مرگ که زندان زندگی است، تهمت به خیشتن نتوان زد که زیستم. پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل یک روز خنده کردم و عمری گریستم.
تصویر غمگنانه بدیع و در این حال زیبای ارائه میده. میگه در آستان مرگ که زندان زندگی،
یعنی پس از آن رها خواهی شد.
درود بر شما. مرگ رو زندان زندگی تلقی کرده و بعد میگه در این آستان تهمت به خیشتن نتوان زد که زیستم. یعنی آنچه که شما از من تجربه کردید زندگی نیست، این تهمت زندگی است. به نظرم از اون دست شعرهایی است که شاید خیلی‌ها فکر کنن مثلا بر مزار استاد شهریار هم نوشته شده. ما چه میدونیم از سنگ مزار استاد شهریار چه شعری روش نصب شده؟
بر روی سنگ مزار استاد شهریار شعر زیبایی از ایشون که یکی از اشعار بسیار بسیار ماندگار و پرمخاطبشون بهجت آباد خاطره‌ای هست که دوست عزیزی که چند دقیقه پیش هم مهمانمون شدند از این شعر یاد کردند و از
برام بخونید. بله. اگه مهیا هستید خانم.
مهراب شفقده özümü sezdede gördüm. Gan itragamim yok özüm olsun sana sarı. Eşki vardı şehriyarın cüllü çiçehli afsus qara yel asti xazan oldu baharı. یعنی شفق و مهراب و حتی اون حالت معنویت و روحانیت رو که در حین سجده هم در واقع خودم رو انگار که در بستری از خون میبینم که غمی نیست بر من، اگر در آن حالت احتضار هم صورت من به سمت تو باشه و نگاه من خیره در واقع نگاه تو،
همچنان یک زمینه
عاشقانه. و باز در بیت بعدی میگه شهریار عاشق بود، عشقی وارد گلوت جهل، عشقی الوان رنگ به رنگ زیبا، و افسوس که خزان بهار عمر او را به پایان برد.
درود بر شما. فکر کنم این جمله برتولد برشت هست که میگه کسانی که بر صحنه زندگی غمها و رنجها رو فریاد میکشن،
بله،
صدای خشداری پیدا میکنن. خیلی جالب. حالا این صدا میتونه یک استعاره از تن هم باشه و شاید این،
بله،
رنجوری، تن رنجوری که ما در اون روزها و سالهای پایانی از استاد شهریار سراغ داشتیم به واسطه این رنج عاشقانه یا شوق عاشقانه است که در وجود ایشان بود.
و دیروز هم صحبت کردیم. آره، این عشق فقط عشق زمینی یا اون ماجرای عاشقانه شهریار نبود. ذاتن شخصیت خود شهریار یک شخصیت عاشق و دلداده بود. عاشق زندگی، عاشق طبیعت، عاشق انسانها، عاشق انسانیت، عاشق مولا امیر مومنان امام علی علیه السلام و عاشق بسیاری از آن چیزهایی که شاید ما خیلی عادی از کنارشون رد میشیم.
اما کار شاعر همین هست.
شاعر متفاوت
از دیگران شکل میگیره، ذهنیتش و اون شاخک‌های حسیش خیلی تیزتر. در همین فضای رویکرد خاص از جنس یک رنج ستایش شده به زعم من، شاید این اسم رو بشه براش گذاشت، قطعه موسیقایی آماده کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. دور از کنار مادر و یاران مهربان، زال زمان کشت به نامهربانیم. و دارم هوای صحبت یاران رفته را. یاری کن این اجل که به یاران رسانی. چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر، و از دور مژده جرس کاروانی. گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکسته پر آسمانیم. گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند، چون می کنند آغم بی هم زبانیم. گفتی که آتشم بنشانی، ولی چه سود، برخواستی که بر سر آتش نشانیم. در خواب زنده‌ام که تو می خوانیم به خویش، بیداریم مباد که دیگر نرانیم. شمعم گریست زار به بالین که شهریار، من نیز چون تو همدم سوز نهانیم.
خب اجرای آقای اردشیر رستمی، کاریکاتوریست خوب همروزگار کشورمون رو شنیدید، هنگام که در اون مجموعه زیبای تلویزیونی استاد شهریار ایفای نقش میکردن و شعر ایشان رو خواندن. خوبم به نظر من اون روزگار از پس نقش برآمدن. خیلی حرف و حدیث بود که مثلا این برخی فرازهاش متفاوت از زندگی استاد شهریار. به هر روی وقتی شما به سراغ یک شخصیتی میرید که هم در تاریخ ادبیات ایران، هم در بخشایی از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران فعال بوده، ممکنه که شکل بصریش مطابق وقایع تاریخی نباشه و کمی دراماتیک نقش بسته شده باشه.
زیبایی هم چون فیلم و سریال همینه دیگه، بسیاری از رمان ها رو میان تبدیل میکنن به فیلم به سریال، و خب مقداری هم بله فیلم نامه نویس یه قدری هم دخل و تصرف درش انجام میده. یا حالا در
تصور ما شاید این باشه که اگر مثلا میخوایم در مورد استاد شهریار فیلمی ببینیم، حتما مطابق زندگی ایشان باشه نل به نل، وگرنه امانتدار نیستیم که این یه خورده با اون چه که امر واقع میشه فاصله داره. میهمان عزیز و ارجمند داریم که به جمع ما پیوستن.
یکی از اساتید خوب استانمون، شهرمون و دانشگاه تبریز، دکتر محترم ادبیات، و یکی از اساتید برجسته که دیروز هم یکی از مقالات خوب همایش مقاله ایشون بود، جناب آقای دکتر علی اکبر رادپور. سلام عرض میکنم خدمتتون استاد بزرگوار، وقتتون بخیر و تبریک باید گفت روز شعر و ادب پارسی رو به هر کسی که سالیان سال در حوزه ادبیات تلاش کرده، همچنین شما.
علیکم السلام. بنده هم محضر شما بزرگواران که چند روزی است که اینجا زحمت میکشید، و همچنین تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که این برنامه‌های خوب شما مورد پسند ذوق این شنوندگان عزیز قرار بگیره. بنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. می‌دونم که دیروز ارائه مقاله داشتید، از عنوان مقالتون برام میگین لطفاً؟
بنده دو تا مقاله ارائه داده بودم، یکی تجلی آیات قرآنی در شعر استاد شهریار، و مقاله دیگه هم تحت عنوان ادبیات پایداری و دفاع مقدس در شعر استاد شهریار.
بسیار خوب. حالا سوژه اول به نظرم یه شکلی شهریار به سراغ آیات قرآن رفته و این بینامتنیت رو بین متن خودش و متن قرآن ایجاد کرده که خیلی حل شده در متن اصلیه.
اینا اشاره بکنیم دیگه، استاد شهریار هم حافظ قرآن بودن، این فراموش نشه در کلام ما. و وقتی آقای دکتر رادپور صحبت، اصلا در شعر خواننه هم آوردن دیگه، استاد تلسی روان نماخت و اخوی قرآن رو تختم، حالا اینکه قرآن رو روخانیش رو یاد بگیرن و بعد هم روی حفظ قرآن کار بکنن. آقای دکتر از شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. همین که شما خیلی خوب اشاره فرمودید، هم تو اشعار فارسی استاد شهریار و همچنین در اشعار ترکی، کلیات اشعار ترکی خصوصا حیدر بابا که اشاره فرمودن، در همه جای اشعار استاد میشه که ملاحظه کرد، نه یک مورد، نه ده مورد، بلکه صدها مورد هم اشاره به چیز هست، آیات کلام الله مجید و هم به ارادت خاص استاد شهریار هستش به ائمه اطهار علیهم السلام که در هر دو، یعنی هم در اشعار فارسی و هم در اشعار ترکی اشاره شده است، که اگه فرصت باشه بنده
بله به چند مورد اشاره بکنید و حالا در واقع مثال ها اون ابیات که حالا اشاره شده، تلمیحاتی که آوردند از شما بشنوید.
حالا خیلی ما دوست داریم اون شیوه رو هم درک کنیم.
بله.
مثلا یه موقعی هستش که سعدی آیات قرآن رو احضار میکنه در متن خودش، منتها این آیه رو در اثنای متن میاره و میگذره، منتها در مورد استاد شهریار به نظر میرسه که آیه رو در بافتار متن خودش قشنگ میگنجونه، یعنی چفت و بستی که بین آیه و متن خودش ایجاد میکنی چفت و بست خیلی روانتر و درگیر شونده تریه. نظر شما چیه؟
بله همینطور که اشاره فرمودید، برخی موارد مستقیما آیه رو میارن، بعضن مفهوم و مضمون آیه رو میارن، بعضن هم تلمیحاً اشاره میکنند.
بله،
و
بله.
میگذرن، یعنی همه این حالتهایی که اشاره فرمودید هستش
در شعر استاد شهریار. تمام این موارد رو یعنی میتونیم
بله.
ببینیم.
بله. بله بعدش همین که مثلا حیدر بابا سرکار عالی اشاره فرمودید تو شعر خواننه، همونطور که اشاره فرمودید اونجا خودش تأکید میکنه که من قرآن رو بعد برای چندمین بار چیز کردم، خوندم و تموم کردم به امید این که خواننه از سفر برگرده.
پس خواندنشه، حفظش نیست به گمانم.
نه تلسیح روان نماخته، یعنی در حفظ کردن. آها. و خویق قرآن رو سختم چندین بار، یعنی
از برکردن.
بله از برکردن
مرور کردم، که حالا میشه گفت که اساسا از اونجایی که استاد شهریار تو شعر و غزل خودش هم سعی میکنه که از خواجه حافظ شیرازی الگو بگیره، حافظم میگه که عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت. در شعر چیز هم استاد شهریار هم همه جا این متجلی است و نمایان است، و همچنین بحث ارادتی که به ائمه اطهار علیهم السلام دارن. مثلا ایشون اشاره فرمودن شعر ترکی، ما میبینیم که سهندیه استاد شهریار که هست، اول شروع میکنه مثلا چال داغم آغ پاپاغم شان سهندیم باش توفان سهندیم، بعد شروع میکنه حالا دیگه من چون فرصت نیست ترجمه نمیکنم همه اینها رو، بعد در شعر سهندیه یک بار اشاره میکنه استاد به عظمت و پایداری کوه سهند.
بله.
بعد از اون بر این سهند رو تعریف و توصیف میکنه، تمجید.
بله.
میکنه، بعدش میاد میرسه به سهند شاعر بلوط
گراتورلو. بله.
این دوتا رو با هم مقایسه میکنه، میگه که هر دوی شما با شکوه هستید، با عظمت هستید، ولی نهایتا میگه که باشتا سما سپرم الدچ تلمز گلزم بار هرزم یخ فرزم بار من علی اغلیم آزادلرن مرد مراده، اشاره میکنه که من به همین دوتا افتخار نمی کنم، بلکه به این که منتسب به علی علیه السلام هستم،
سید بودنشون،
به سید بودن خودم افتخار میکنم. یا مثلا میبینیم که تو اون شعر مشهورش میگه که سلام جنگ جویان دلاور نهنگانی به خون و نهنگانی به خاک و خون شناور. این تا ادامه داره، اشاره میکنه
در بحث ادبیات پایداری هم. بله,
بله, بله.
شهریار
اشاره میکنه به اون آیه شریفه قرآن که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص. دقیقا به اون آیه که عدد موارد زیاد هست.
بسیار عالی،
متشکرم از شما،
ما در خدمتتون هستیم.
خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید. قربان، براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که تا پایان آیین ما شنونده صحبت‌های شما و همکاران دیگرتون در این کنگره باشیم و هست کنیم.
و چه فرصت خوبیه که اساتید محترم از جای جای کشور، از کشورهای دیگه جمع میشن و هر کسی از یک جنبه ای، از یک گوشه ای از در واقع شخصیت استاد، فکر استاد، بیان استاد و دیوانهای او سخن میگه تا همه جانبه بشه استاد شهریار رو شناخت. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر رادپور.
از شما که با
پایدار باشید، ممنونم.
ذوق خاصی این برنامه رو ارائه میکنید و
سپاس از شما.
حتما که قابل توجه عزیزان شنونده خواهد بود
ان شاء الله.
از اینکه در خدمتتون قرار گرفتیم متشکرم.
پایدار باشید، ممنون از شما.
سپاسگزارم. خانم رضایی، ما همچنان شاهد این هستیم که مهمانان آیین دارن عبور میکنن.
همه شنوندگانمون
اتفاق خیلی جذابی افتاد و اونی که من موقعی که سال 80 اومدم برای دوره لیسانس میافتم آواز میخوندم خدمت آقای شهرام آبرومند آذر از خوانندگان خوب تبریزی
که الان قراره که اجراش باشن دیگه.
و اون موقع ایشان شاگرد آقای پرویز مشکاتیان بودن، خدمت ایشان میرفتن، خاطرم هست به تمامی. الان دیدم که از اینجا عبور کردم و من به یاد آوردن و خیلی خوشحال شدم.
قراره اجرای بسیار زیبا داشته باشیم، یعنی بله. گروهش رو نمیدونم، انگار مثلا چند صد نفر است ماشاءالله. میبینید
ای مدام
حالا در ادبیات آقا مبالغه داریم دیگه، شما مثلا ادبیات خوندی برادر من.
درود بر شما.
سلامت به چند ده نفر که میشن.
قطعا بله.
چند ده نفر هستن و یک گروه کاملا حرفه‌ای از بهترین های تبریز گرد هم اومدن که انشالله اجرای برنامه خواهند داشت. آقا نوجوانا هم داریم ها که قرار هست در مورد این نوجوان های هنرمند هم با شما صحبت بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم. من حقیقتا خیلی دلگرم میشم. دیروز جوانها و نوجوانهایی رو باشون صحبت کردیم که اصلا دل داده به شعر شهریار بودن، عاشق هنر و به شعرهای او و نوع اندیشه او بودن، برامون خواندن. برای من جالب بود که اصلا شعرهای شهریار رو از بر میخواندن. ما بریم در یک بخشی صحبتهای استاد شهریار و این صدای نحیف و لاغر اما عمیق و شنیدری رو گوش کنیم، برگردیم با میهمان نوجوانمون آشناتر خواهیم شد.
بند ذوق ادبیم، بلکه حساسیت ادبیم، بیشتر مدیون مادرم است. مادر من خودش سواد خواندن و نوشتن نداشت، ولی چون پدرش اهل علم و ادب بود محفوظات خیلی شیرین ادبی داشت، اشعار بسیار لطیف ترکی، فارسی، عربی به خاطر داشت و مخصوصاً خودش وقتی شعر لطیفی رو میخواند میلرزید و اشکش میریخت. این بود که علاوه بر حق وراثت، اصلا اون حال مادرم از اول کوچیکی از بچگی در روح من منعکس شد. یادم از 4 یا 5 سال داشتم اولین شعر لطیفی رو که حس کردم به ذائقه سپردم مادرم خواند. این 2 بیت ترکی بود که هنوز در مغز من صدا میکنه و هنوز در نظر من از لطیفترین اشعار دنیاست. و اون 2 بیت اینه: گتمه ترسا بلاسی من دسنه سایه گلیم دامنون نن یاپشم من ده کلی سایه گلیم یا که سن گل گلن اسلامی گلم ایلا قبول یا که تعلیم لمن مذهب ایسایه گلم. بله، از این موقع ذوق ادبی من به اصطلاح خشت اولیش کار گذاشته شد و این 2 بیت رو از 4-5 سالگی حفظ کردم و همیشه میخوندم تا تا به سن 7 سالگی که بنده رسیدم، اون اوقات اشعار مرحوم صابر افندی در ایران خیلی معمول بود، به خصوص در آذربایجان، و بنده هر شعری رو میخوندم یا میشنفتم از صابر حفظ میکردم. این بود که اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. قابل نیست ولی برای یادگاری میخونم. کلفتی داشتیم به اسم روبوی باجی. شب بود، شام میخواستم بیاره. من از آبگوش بدم میامد، از برنج خوشم میامد. بهش گفتم که روبوی باجی، باشمون تاجی، اته آت ایتر، منه ویر کتر. بعد همینجور غرق در شعرهای لطیف بودم تا به سن 9 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم. یه مصمتی ساختم که بیت اولش این بود: من گناهکار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من. افسوس باقیش یادم نیست، ولی یک به طور مصمت بود. یک بیتش این بود که: یاد دارم پدرم شیشه می دید شکست، من چرا سبحه اجدادی خود داده ز دست، پی زنار شدم وای به من، من گناهکار شدم وای به من. این دومون شعر من بود و اولین شعر فارسی من بود. سومون شعرم ره در بالای کوه این عین علی گفتم. پدرم با رفقاش دوره داشتن، شب تعطیلی بود، رفتیم اونجا. بعد وقتی اونا رفتن نشستن، من رفتم تو سیر آفاق انفوس، منظره تبریز نگاه میکردم، چراغ ها و فلان، عمارت های خوب اون وقت. اون سال هم سالی بود که بنده معلم سرخونه داشتم، فرانسه میخوندم. مخصوصا اون روزها اشعار شاتوبریان رو میخوندم. این بود که اون شب ذوقم کشید و برای اولین دفعه شعر وصفی ساختم، وصف تبریز و با اون منظره آسمان و مهتاب و امارات. و این به قدری خوب شد که باور نمیکردن، حتی اسفند آتش کردن اون وقت. خیلی از اون شب تشویق شدم. اون وقت شعر چهارم من شعری بود که پدرم، یکی از اجداد ما گویا در اصفهان ساکن بوده و در مهیار اصفهان غزلی داشت، دوتا زن داشته که یکی از اونها غرق کرده بوده، رفته بوده، یکی به اسم مه بوده، یکی به اسم خور. غزلی داشته که مطلعش یادمه: خور به مهیار شود گر تو به مهیار آیی، خور به مهیار شود گر تو به مهیار آیی، آفتابا چه شود گر تو به مهیار آیی. این هم خیلی در من تأثیر کرد و اون شب ایر استقبال کردم و غزلی ساختم که هنوز هم از غزلهای خوب منه، با اینکه در 12 سالگی ساختم. و این بود که: گل کم از خار شود گر تو به گلزار آیی. بعد عوضش کردم، اینجورش کردم: کار گل زار شود گر تو به گلزار آیی، نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آیی. در دیوانم هست. بعد شعر پنجمم ره در سن 13 سالگی، با پدرم رفته بودیم مراغه در کنار رودخانه صافی که میگن صوفی چایی، اونجا نشسته بودیم. باز من ذوق شعریم گل کرده، اونجا غزلی ساختم که فقط مطلعش یادمه. این بود که: صوفی بیا که بر لب صافی مکانم است، صوفی بیا که بر لب صافی مکانم است، وین صبح جاودانه صفا بخش جانم است. اینم خیلی مورد حیرت پدرم شده، اینا خیلی تشویق کردن. از این تاریخ بنده دیگه ذوق شعرم را افتاد. بعدها چند تا غزلم در مجله ادبی اینجا که در مدرسه متوسطه چاپ میشد چاپ شد تا رفتم تهران، ولی اینا مقدمه بود.
وقتی 14 سالم تمام شد، اول 1300 شمسی رفتم تهران با پسرم. اون رفتم، یه رفیقی هم داشتم به نام سید ابوالقاسم خان شیوا که بعد او هم شهیار شد. تا تبریز بهجت تخلص میکردم. وقتی تهران رفتیم وقت مرون شهیارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این تخلص را